در یک تضارب عقلانی علمی اندیشه ورزانه به یک سنتزی رسیده باشه، به یک خروجی در واقع ارتقا یافته ای رسیده باشه.
همینطور بله.
این هم یک راه حل هست به نظر من، یک اقدامی است که امیدواریم هم وزارت علوم ما در آینده هم حوزه علمی ما واقعا به این بیاندیشن و بتونن با یک طراحی دقیق که البته درسته. کار آسانی هم نیست و یک کار کاری که نیاز به همت و
قطعا یه تحول جدی احتیاج هست.
بله، نیاز به یک کار جدی داره. این هم کار دوم. یک کار سومی که حالا من در این فرصت عرض میکنم، گفتگوهای نقادانه و کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی نقادانه بین این دو مجموعه است. خیلی کم شکل گرفته. حالا گاهی ما می‌بینیم شبکه 4 سیما یه کاری انجام میده.
بله.
البته این کار هم باز کار رسانه‌ای نیست. چون در کار علمی باید در یه فضای تخصصی خودش این مباحثات خیلی عمیق و بدون در حال پیرایه‌های سیاسی و جناهی و از این قبیل واقعا شکل بگیره.
درسته.
اگر که ما واقعا علم دوستی، حقیقت گرایی و دستیابی به اون چه که حق در واقع هر علمی هست و در حوزه و دانشگاه به عنوان یک فرهنگ به تمام تقویت کنیم، در اون صورت خیلی راحت یک محقق حوزوی ما میتونه از یک محقق دانشگاهی نقد بشنوه راجع به اون چه که بر نگاه حوزوی امروز اون وجود داره.
درسته، همینطوره.
یک نخبه دانشگاهی ما بسیار خیلی راحت نقد بشنوه. امروز یکی از آفات عدم وحدت بین حوزه و دانشگاه ما میدونین چیه؟ این هست که نه دانشگاه ما نقد میشود، نقد علمی.
درست.
نه حوزه ما نقد علمی میشود.
همینطوره، بله.
در حالی که رشد علم در گروه نقد علمی.
دقیقا.
اون که رهبر معظم انقلاب حدود 20 سال قبل این بحث رو مطرح کردن خیلی جدی و بارها هم گلایه کردن از شورای عالی انقلاب فرهنگی که چرا این در حال کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی خیلی شکل نگرفته و علی‌رغم اینکه تلاش های خوبی هم در این زمینه شده ولی هنوز اون عمق لازم در این زمینه ایجاد نشده.
درسته.
ما نیاز داریم به مناظره ها و اندیشه ورزی ها و نقد های علمی بسیار عمیق و در این حال صمیمانه و مستمر تا اینکه بتونه به یک همفکری و اندیشه ورزی مشترک منتهی بشه.
انشاءالله. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذوالعلم هستیم. آقای دکتر، برای یه مبحثی بود مقام معظم رهبری مطرح کردن با عنوان جنبش نرم افزاری. میخوایم ببینیم چه رابطه بین موضوع وحدت حوزه و دانشگاه و این جنبش نرم افزاری میتونیم قائل بشیم.
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردی. خود جنبش نرم افزاری این معنی که یک حرکتی از درون جامعه علمی ما در واقع بجوشه به عنوان یک نهضت، به عنوان یک جنبش علمی، خودش خیلی بحث مهمیه.
قطعا.
به اعتقاد من بیشتر نیاز داره به فرهنگ سازی و یک برداشت درست از این تعبیر جنبش نرم افزاری همراه کردن سازوکارهای بوروکراسی آموزشی و پژوهشی ما با این مسئله. این در حال حاضر متاسفانه یکی از موانع جنبش نرم افزاری همین هست که موانع بوروکراتیک
بله
و سطحی نگری و قالب محوری متاسفانه اینها بسیار آفات مهمی است. خب ما این آفات ها رو باید برطرف کنیم.
درسته.
یک انگیزه درونی شکل بگیره، یک همسویی بین قواعد و ضوابط دانشگاهی و حوزه‌ای مدرسه پژوهش و آموزش با نهضت نرم افزاری و جنبش نرم افزاری فراهم بشه. این خودش یک نکته مهمیه.
قطعاً
ارتباط متقابل انسان با هم باز قابل توجهه. به نظر میرسه که اگر که ما این همسویی و تعامل بین حوزه و دانشگاه در جهت وحدت نداشته باشیم، اون جنبش نرم افزاری هم نمیتونه خیلی خوب تقویت بشه و حمایت بشه.
درسته. بله.
چون جنبش نرم افزاری از لوازمش آزاد اندیشیه، از لوازم مهمش نقده و نقد پذیریه.
بله.
از لوازم مهمش یک نوع کار گروهی و تیمی در رشد علم هست، به خصوص اهتمام به حضور جوانان. این که ما حضور اندیشه ورزان جوانان رو هم تحمل کنیم.
درسته. بله.
متاسفانه بعضی از پیشکسوت های ما اصلا تحملی برای شنیدن قول جوانان و بسنن عرض براشون ندارن. بعدا اینجوره، ما باید در واقع این حضور رو محترم بشماریم، در بستر حضور فعال و دقدقه مند جوانان این نقد و ارتقا میتونه صورت بگیره. خب این مستلزمی هست که در واقع جنبش نرم افزاری هم در حوزه درست درک بشه و هم در دانشگاه درست درک بشه.
بله.
در تعامل بین این دوتا این جنبش میتونه در واقع تقویت بشه.
همینطوره.
از اون طرف هم جنبش نرم افزاری میتونه واقعا زمینه وحدت رو ایجاد بکنه. یعنی اگر که ما اون تعصبات و در واقع یه جور جانبداری های حوزه‌ی دانشگاهی نادرست غیر علمی رو کنار بگذاریم، که گاهی میبینیم متاسفانه در هر دو مجموعه گاهی در بعض از لایه‌ها یک نوع تعصب بخشی و تعصب در واقع ساختاری وجود داره، اون اگر ما کنار بگذاریم خب میشه این جنبش روش پیدا بکنه و تقویت بشه. امروز هم خوشبختانه ما شاهد یک نوع حرکت جوانانه در عرصه علم هستیم. خود این بسترهایی که فراهم شده، مجموعه شتاب دهنده که شکل گرفته و اینها خوشبختانه دارن در عرصه فنی به خصوص خوب کار میکنن، ولی در عرصه علوم انسانی و در عرصه حکمی هنوز ما نتوانستیم اون شتاب دهنده ها رو به نحوه درستی تعریف کنیم. مراکز رشد خوبی شکل گرفته در دانشگاه مختلف، آوردهای خیلی خوبی هم داره. یک کمی در این زمینه باید صبر داشته باشیم، از هزینه کردن ابا نداشته باشیم و خطرپذیر باشیم، ریسک پذیر باشیم. متاسفانه گاهی در این زمینه مثلا ما خیال میکنیم 10 سال گذشت خب باید خروجی خیلی مشهود و مثلا برجسته‌ای داشته باشه. واقعا در بعضی از زمینه اینجور نیست و امیدواریم که به حال بتونه از این راسخ مدیریت های این دو مجموعه به خصوص خیلی
بسیار
مهمه که
حتما. یه مطلبی که اینجا باید مطرح بشه اینه که غایت بحث و هدف نهایی بحث وحدت حوزه و دانشگاه چی میتونه باشه؟ آیا ما میخوایم در نهایت برسیم به مبحث دانشگاه اسلامی یا حوزه‌ای که اون موارد آکادمیک درش نهادی نبشه، یا نه یه فضای سومی که یه تلفیقی باشه بین حوزه و دانشگاه؟ حالا از فرمایشات جنابالی وام میگیرم، یه رشته هایی بتونیم تأسیس کنیم که تلفیقی باشه در این زمینه. در نهایت ما به چه سمتی میخوایم پیش بریم؟ یعنی غایتی که ما و اون غایت آرمانی که ما میخوایم ببینیم از وحدت و حوزه و دانشگاه چه چیزی هست؟
بله، ببینید قایت وحدت حوزه دانشگاهی هست که ما بتوانیم علم را و معرفت را در اون افق متعالی خودش بهش بیشتر نزدیک بشه.
درست.
یعنی امروز هم در عرصه دانشگاهی ما و همون مرحله‌شناسی دانش تجربی مواجهه با خواسته‌ها بحران‌هایی هستیم که اینها فضای دانشگاهی ما رو رکود و توقف مواجه میکنه، یا گاهی به سوء استفاده از علمی انجامه که من مثال زدم در قرن اتفاق افتاد. در عرصه علوم و معارف و حوزوی هم مواجهه با محدوده ها محدودیت هایی هستیم که از اون اجتهاد عمیق همه جانبه و گره گشایی از وضع جامعه و پیشبرد جامعه در اون افقی که منابع دینی ما واقعا ظرفیت دارن، در واقع ما رو از اون باز داشته. بنابراین ما در هر دو مجموعه آسیب ها، چالش ها و کاستی هایی داریم.
درست.
بعد از حضور دانشگاه باید بسه این کاستی ها و آسیب ها رو برطرف کنه و زمینه یک افقشایی در تمدن سازی باشه. ببینید به هر حال امروز ما تمدن غرب با بحران مواجهه دیگه.
بله.
امروز نخبگان در دغدغه مند غربی هم در صدد رهایی از بحران های تمدن غرب هستند. خب ما معتقدیم که اسلام، اسلام ناب، اسلام قرآن و اهل بیت به عنوان یک ودیعه، به عنوان یک ذخیره، به عنوان یک گنجینه این ظرفیت رو داره که این کار انجام بده.
درسته.
بالاخره اساسا پیامبر خاتم و دین خاتم آمد که برای بشریت یک افق‌گشایی گسترده انجام بده دیگه.
قطعا.
خب این افق‌گشایی در گروهی هست که ما نخبگان حوزه و دانشگاه، ما عالمان، ما دانشجویان و طلاب حوزه و دانشگاه بتوانیم فهم عمیقی از این منابع داشته باشیم و این افق‌گشایی رو زمین سازی کنیم.
بله همینطور.
خب همان گونه که نهاد دانشگاه به عنوان یک نهادی که برآمده از دوران جدید هست و دوران مدرن هست، به حال یک آورده‌ای داشت علی‌رغم همه کاستی‌ها و بخشی از مسائل جهان رو تونست حل کنه.
بله.
قبل از اون نهاد علم در جهان اسلام توانست تمدن اسلامی رو ایجاد کنه در قرن سوم، چهارم، پنجم. بعضی دستاوردهای او دستاوردهای علمی دوره تمدن اسلامی.
درسته.
اینها دست مایه های تمدن جدید شد.
قطعا.
این رو تمدن پژوهان گفتن.
بله.
آیا ما نمی توانیم در یک جهش سومی به یک نهاد علمی جدیدی مبتنی بر اون نظام معرفت شناسی جامع نائل بشیم؟
درست.
قطعا می تونیم. البته این در گروه تلاش و کوشش علمی ماست.
بسیار.
در بستر وحدت حضور دانشگاه. بنابراین فکر میکنم که این بحث ها هنوز متاسفانه به گونه جدی در نگرفته و باید این بحث ها در بگیره و
مثل
شعله‌ای که زبانه میکشه و به حال جرقه ها باید تبدیل بشه به شعله هایی که بسنه در پرتاب نور خودش و گرمای خودش
ان شاء الله. خیلی ممنون از شما دکتر علی زوهلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ممنون جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید.
خواهش کنم بندم. امیدوارم که این گفتگو بتونه در شنوندگان فرهیخته به خصوص انگیزه هایی رو برای کمک کردن به این مسیر بسیار مهم و راهگشا ان شاء الله.
بله.
ایجاد بکنه این
بحث ها به نتیجه بشنه انشالله همینطوره. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه. بزرگواری. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری برنامه تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدایا ای مهربانترین مهربانان، کسی که به شوق تو میخواهد پرواز کند، تو پر و بالش باش. کسی که به شوق تو میروید، تو آبش باش. کسی که از سوز دل با تو سخن میگوید، تو زبانش باش. کسی که تو را بی آن که بداند جستجو می کند، تو مقصد و مقصودش باش. کسی که تو را صدا می کند، تو ندایش باش. کسی که تو را عشق می ورزد، تو معشوقش باش. سلام دوستان، عمرتون بلند، ایمانتون راسخ، الله نگهدارتون، علی یارتون، همراهتون، دعای خیر والدین، روزگارتون پرمهر و دلتون نورانی به نور خدا. پنجشنبه و یاد در گذشتگان و خاطرات به یاد ماندنیشان. هیچ هدیه‌ای شادی بخشتر از طلب آمرزش برای اموات نیست. خدایا همه اموات و گذشتگانمان را ببخش و بیامرز و قرین رحمت خیش قرار بده. آمین یا رب العالمین. فاطمه امشب به سامرا عزا برپا کند، دیده را یاد امام عسکری دریا کند. ای خوشان چشمی که امشب با امام عصر خود، خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند. از ما زمینیان به شما آسمان سلام. مولای دل شکسته امام زمان سلام. این روزها هزار و دو چندان شکسته ای، حالا کجا روزه بابا نشسته ای؟ عزیزان، با بخش دوم برنامه ها از این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، روز پنجشنبه است و روزی که بسیاری از هموطنان عزیز ما به یاد ذبی‌الحقوق در گذشتگان، پدران و مادران، افرادی که بر گردن ما حق دارند، یاد این عزیزان هستند، خیرات میدند و مبرات، انشالله که فراموش نمی کنند آنچه که دینیست بر گردن همه ما و باید اون رو ادا بکنیم. و چه مواقعی بهتر از شب رحمت و مغفرت، یعنی در چنین شبی که به هر حال همه ما به یاد درگذشتگان، پدران و مادران و ذوی‌الحقوق هستیم. فاتحه این نثار بکنید، خیراتی ارائه بکنید، در کمک‌های مؤمنانه به نیابت از اونها حضور داشته باشید، انشاءالله که به اجابت برسید. موسیقی خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار از این لحظه همراه باشید.
سینما معیار از رادیو گفتگو.